رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
رضا پهلوی یکی از شخصیت‌هایی است که بعد از خیزش دیماه موازی با درآوردن پاشنه دفاتر نمایندگان آمریکا، همزمان پروژه‌هایی را در دستور کار خود گذاشته است. اخیراً پروژه ققنوس یکی از تحرکاتی است که رضا پهلوی آن را دنبال می‌کند. خیزش‌های دیماه زلزله‌ای بود که تنها فضای سیاسی جامعه ایران را تکان نداد. این تنها جناح‌های حکومتی نبودند که غافلگیر شدند و این بار مثل اعتراضات گذشته یک پدیده گذرا و موقت نبود، بلکه تأثیر بقایت عمیقی بر تحولات و فعالیت‌های پیش رو هم در داخل ایران و هم بر فضای اپوزیسیون جمهوری اسلامی گذاشته است. روزی نیست که سران بخشی از اپوزیسیون و شخصیت‌های به اصطلاح مستقل در ترافیک دیدار با مقام‌های ارشد آمریکا تنشان به هم نخورد. مسابقه گرفتن برای عکس یادگاری با این مقامات به عنوان بخشی از رزومه فعالیت این اپوزیسیون در دفتر کارهای شانست می گردد. این خیزش آبی بود در سوراخ مورچگان تا در یک تکاپوی سیاسی به هم لگد بزنند و در این مسابقه هر کس بیشترین عکس یادگاری را با این مقامات با خود به بیرون بیاورد، شاید شانس بیشتری برای قبول شدن به عنوان آلترناتیو بعد از جمهوری اسلامی داشته باشد. در این رابطه مصاحبه‌ای داریم با ثریا شهابی از رهبری حزب کمونیست کارگر حکمتی است خط رسمی. موضوع برنامه همونطور که از ابتدا اشاره کردم در مورد پروژه ققنوس بود و پروژه‌ای که رضا پهلوی در دستور اخیراً در دستور کار خود گذاشته. ولی لازم دونستم قبل اون یه شیفت بزنم به مسائل بعد خیزش دیما و سوال اولم رو با این عنوان شروع می‌کنم که بعد از خیزش های دیما میتوان متوجه این شد که رضا پهلوی به تکاپوی بیشتری برای برجسته کردن خود به عنوان یک آلترناتیو بعد از جمهوری اسلامی منظورمه افتاده. اما همزمان نیز میتونیم شاهد نگرانی او از وقوع انقلاب باشیم، یعنی انقلابی که به طور اخص کلمه به عنوان زیرو رو کننده تمام قاعده توی اون جامعه باشه. این نگرانی که رضا پهلوی در تمام مصاحبات، در تمام بحثایی که داشته همیشه به عنوان یک خشونت بهش اسم برده و اون رو شدیداً نهی میکنه. خواستم نظر شما سرای شعبی رو در این رابطه جویا باشم. بفرمایید.
مرسی. ببینید، در مورد پروژه ققنوس باید صحبت کرد، در مورد اینکه تحرکی که در جریانه چرا سرعت بخشیده به تکاپوی راست برای آلترناتیو سازی، به خاطر قطبی شدنه، به خاطر اینکه دو قطب جنبش کارگری سوسیالیستی و جمهوری اسلامی بعد از خیزش دیما، جنبش محرومین، جنبش طبقه کارگر و تمام نظام و حاکمیت رنگ خودش رو به سر تا سر جامعه ایران زده، قطبی تر شده. در نتیجه فروپاشی جمهوری اسلامی، نحوه فروپاشی جمهوری اسلامی، آلترناتیو ها اینا باعث شده که راست هم به تکاپو بیفته و هر روز یه پروژه رو وسط بیاره. ما شاهد این بودیم قبل ترش که رضا پهلوی بین دو صندلی جمهوری و سلطنت مینشست و با بار سنگین تر جمهوری میخواست نقش میانجی و ناجی رو بازی کنه، امروز میخواد نقش میانجی و کاتالیزور رو بازی کنه. چند وقت پیش جنبش میدان رو انداختن و با بالاخره تلویزیون و نورافکن اینا که جنبش میدان از جمله جنبش‌های میدانی که توی اروپا شرقی بود و یوگسلاوی بود و اینا برای انقلاب نارنجی مانند راه افتاد و بعدش جنبش رستاخیز فیروزه‌ای راه افتاد و فرشگرد راه افتاد و امروز هم ققنوس راه افتاده. این سرعت به خاطر سرعت تغییری هستش که در ایران صورت گرفته، تغییر توازن قوا، نه بین این جناح و اون جناح، نه بین قدرت ترامپ و عربستان و اسرائیل و قدرت ایران در منطقه، بین قدرت حاکمیت و قدرت محکومین، قدرت طبقه کارگر و قدرت کل نظام جمهوری اسلامی. در نتیجه این تغییر، سرعت این تغییر به سرعت آلترناتیو سازی ها و پروژه هایی که مستقل از این که بگیره یا نگیره طبعا اضافه کرده. خب هر کس با فرمون بندی خودش، راست با فرمون بندی این که غیر از پروژه اونها حتما پروژه خشونت و به هم ریختن، که خشونت و به هم ریختن در واقع به خطر افتادن نظام کاپیتالیستی در ایران، که نظام کاپیتالیستی که امروز زیر تعرض طبقه کارگر و حامیان طبقه کارگر، چپ و سوسیالیسم قرار گرفته، طبعا با این فرمول بندی تلاش میکنن که راه حل خودشونو پیش بیارن. همیشه در مورد راه حلش صحبت کردن. قطبی شدن و در این حال مدعیان جدید، کاراکترهای جدید، رهبران و کارگری که شخصیت های برجسته ایران هستن امروز، مستقل از این که انداختنشون زندان و دارن پروژه اگر بتونن سر به نیز کردن دارن که نمیتونن بکنن این کارو، و با تمام تعرض و فشاری که دارن به رهبران و سازماندهندگان جنبش کارگری و حامیانشون و چپ ها و سوسیالیست ها دارن میارن، اینا با تمام این تکاپویی که جمهوری اسلامی داره میکنه، ولی این تغییر توازن و قوا به حکم پیشروی طبقه کارگر رو، صداش رو بیشتر از هر کسی راست در اپوزیسیون شنیده و این تکاپوها در واقع پاسخی هست، انعکاس پروژه های راست هست در پیشروی که طبقه کارگر کرده، پیشروی که جنبش محرومان کرده. و در مورد پروژه ها میشه صحبت کرد، در مورد ققنوس که این تکاپوها هست، ولی این تکاپوها چقدر شانس داشته باشن سوال دیگه ایه. من فکر نمی کنم ققنوس شانس داشته باشه، نه تنها شانسی نداره بلکه بیشتر اگه بقیه جمهوری اسلامی بحران داره و بن‌بست داره، ققنوس یه واقعا خصلت نمای بن‌بست، استیصال، شکست، بی آیندگی و بی افقی راستی هستش که به قدرت های اصلی جهانی و به خصوص قدرت های غربی و به خصوص آمریکا تکیه زده. توی این پروژه ققنوس میبینیمشون که یه بیشتر شبیه ملودرامایی هستش که کمدیه، واقعا کمدیه. ای کسی فکر کنه که این پروژه میتونه خلأ قدرت رو در ایران پر بکنه.
میبخش قطع میکنم، ولی سوالی که اینجا پیش میاد در رابطه با همین پروژه ققنوس اینه که اونجا مدعی هستن یا ادعا میکنن که این پروژه سیاسی نیست و بیشتر جنبه علمی داره. یعنی اونجوری که تو بیانیه خودشون یا تو افتتاحیهشون بحث کردن، این یه پروژه بعد جمهوری اسلامی که بتونن جامعه رو از لحاظ محیط زیستی و مسئله آب رو بتونن حل کنن. یکی از چیزایی که خود رضا پهلوی اونجا بهش اشاره میکنه و صریحا اعلام میکنن که این پروژه سیاسی نیست که ما در دستور کار داریم و بیشتر جنبه علمی داره که بعد از فروپاشی یا بعد از جمهوری اسلامی جامعه بتونه به یه روال استاندارد و به یه روال توی یک ریل مترقی پیش بره. اینو کجای این پروژه شما تعریف میکنید؟
ببینید، این که پروژه سیاسی هست یا نیست با ادعای من و شما تعریف نمیشه. من و شما ممکنه بشینیم یه پروژه را بندازیم و بگیم سیاسی نیست، این تعیین نمیکنه. واقعیتی که پشت این پروژه هست تعیین میکنه سیاسی یا نیست. ببینید، این تحرک ققنوس، اون فرشگرد که سوخت به خاطر اینکه اینا خیلی زیادی تند رفتن از نظر سیاسی، رسما وارد محاکمه نسلی شدن که انقلاب که سلطنت رو به زیر کشیده بود و خودشونو خراب کردن. فرشگرد با پرچم سیاسی اومد میدون و به اصطلاح نخبگان و تحصیل کردگان و آورد گذاشت جلوی صحنه و برای پرچم سیاسیش این بود که 99% مردم ایران خیانت کردند که سلطنت رضا پهلوی رو به زیر کشیدن، در نتیجه همشون مجرمن. سوخت. الان این همون پروژه است با اینکه سیاسی نیست اومده وسط. ولی یه پلتفرم سیاسیه، محتوای پلتفرم سیاسیش این هستش که اون چیزی که امروز در ایران جریان داره، اون تعرضی که داره به نظام میشه، نه یک تعرض ضد کاپیتالیستی، نه یک تعرضی برای رفاه و آزادی و امنیت، برای بهبود مدیریته. بی سوادا در مقابل با سوادا. ایران پر متخصصه، پر دکتر و متخصص و اتمساز و طبقه کارگر تحصیل کرده. ایران یکی از بالاترین طبقه کارگر به اصطلاح با دانش و مطالعه و با فرهنگ و پرتوقع توی، اگه نگیم یکی از اصلی ترین ها در کل آسیا نباشه، در خاورمیانه بالاترینه. در نتیجه این دو قطبی با سوادها و بی سوادها، مدیران خوب و مدیران بد، یک پرچم سیاسی داره به شما میگه که اون چیزی که به میدون اومده نه یک جنبشی برای رفاه، نه یک جنبشی برای آزادی، نه یک جنبشی برای امنیت، که همون جنبش برای رفاه یک رگه قوی ضد کاپیتالیستی داره و برای پیشروی، برای گرفتن حقوق حتی موفقش مجبور با سود و سوداوری سرمایه بجنگه. این تقابل واقعی نیست. میخواد بگه تقابل این جنبش مدیریت بده و طبقه کارگری نیست که مدعیه. اینا مخالف مدیران بده. الان برای شما یک شال و کلاه کردن یک مش مدیرانی که وقتی صحبت میکنین میبینین یک بند انگوش پشن و یک بند انگوش اشتیاق برای هیچ جنبش سیاسی ندارن. اینا رو گذاشتن جلوی صحنه که خرابکاری فرشگرد و که از نظر سیاسی انقدر راست افراطی فاشیستی زد که سکولار دموکرات ها رو از خودش روند، الان با پرچم ققنوس اومدن که به اصطلاح اون پرچم سیاسی رو قایم کرده که خب سکولار دموکرات ها رو کرد دنبال روی خودش. میخوام بگم اون چیزی که تعیین میکنه که این یک حرکتی سیاسی است یا نیست، اهداف، محتوا و تعبین هایی هستش که از رویدادها میدن. تعبینی که اینا از رویدادها میدن این هستش که این تحرک نه طبقه کارگری، که شما یادتونه که در اوایل تحرک هفت تپه و فولاد تمام رادیو تلویزیون های بین المللی مجبور بودن بگن که طبقه کارگر اومده، رهبران کارگری اومدن میگن ما میخوایم خودمون اداره کنیم، ما مجمع عمومی میخوایم، ما شورا میخوایم، ما میخوایم کنترل کنیم. چرا دولت بی مسئولیت در این؟ همه اینها رو با این به اصطلاح این فشار باعث شد که اینا بتونن اعتراف کنن به این حقیقت و امروز دارن خودشون رو بازسازی میکنن که نه، این جنبش جنبش کارگری نبود برای رفاه، این جنبش کارگری نیست که مدعی بی حقوقی و معترض به استثمار در یک نظام کاپیتالیستی، بلکه این مردم تودهایی هستند که از بی سوادی و خنگی و تکنوکرات نبودن حاکمیت و بلد نبودن برنامه ریزی و اینا به تنگ اومدن و ما آماده می ده شال و کلاه کردیم. اون پرچم سیاسی هم که فرش کرد خرابش کرد و معلوم شد که چقدر فاشیستی رو گذاشتیم زیر فرش و حالا اومدیم آماده ایم که بلکه ترامپ جمهوری اسلامی رو یه جوری از شرش خلاص شده تحویل ما بده، ما آماده ایم بیام اداره کنیم و مردم به خوشبختی برسن.
یعنی با این اوصاف شما این رو یه دولت در تبعید میتونید اسم بذارید؟ اون تعریفی که شما
نه، به نظر من دولت در تبعید اسم گنده یه برای این پروژه جوک. این جوکه واقعا، نگاه میکنید میبینید که این دولت در تبعید نیست. این به اندازه عمر فرشگرد و به اندازه عمر رستاخیز فیروزه‌ای و به اندازه عمر پروژه قبلی ترش که جنبش میدان بود نیست. دلیلش اینه که پشتش اون قدرتی که هست نمیخواد جمهوری اسلامی بره. اینا جنبشی نیستن که پایین رو بتونن به قدرت برسونن، اینا در مقابل قدرت پایینن، چشم امید به ترامپ دارن. ترامپ برنامه رژیم چنج نداره، چطوری به اینا بگه نداره؟ از این نظر بیماین، از این نظر بی آیندن که رژیم چنج در دستور ترامپ و در دستور هیئت حاکمه آمریکا و اروپا نیست. اگر اوضاع به هم بریزه، اگر فشار اعتراض انفجاری محرومین و طبقه کارگر صحنه رو عوض بکنه، اگر خلأ قدرتی بشه، حتما اینا آلترناتیو سازگاری میکنن. مجاهد و دستجات قومی کرد و به خصوص در کرد زحمت کشان اینا نیروهاشونن. این پروژه مضحکه است به این دلیل که ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا و اروپا قصد رژیم چنج در ایران ندارن و اونها اتفاقا بهتر از دستجات درون حکومتی نمایندهی برای بورژوازی ایران برای گذار از این دوره ندارن و اگر بخوان اتکا بکنن به باندها و دستجات درون حکومتی، سپاه و کودتاهای داخلی برای زدن به اصطلاح ولی فقیه بزنن کنار، یه حکومت پلیسی بیارن سر کار بتونه نظام سرمایه رو نجات بده. امروز نماینده، قدرتمندترین نماینده بورژوازی ایران به عنوان یک طبقه، نه آقای پهلوی و فرشگرد و این دانشمندان به اصطلاح رشد، مال بیشتر جوامعی هستش که بوی بی سوادی از سر و کول همه میره بالا و منتظرن این دکتر مهندسی بیاد نجاتشون بده، محصول دوره عهد دوره قاجاره. اینا حساب نمی کنن. بورژوازی ایران یک طبقه است، یک جامعه 80 میلیونی رو داره سود و سوداوریشو به جیب میزنه. نماینده و این رو بورژوازی غرب، آمریکا و اروپا میدونه که نمایندگانی که بتونه نظام کاپیتالیستی رو حفظ بکنه، اگر بتونه، که زیر سواله که بتونه یا نتونه، به سادگی نمیتونه. با یک انقلاب خونین و یک جنگ داخلی طولانی و یک خطر فروپاشی، حتی فروپاشی جامعه رو به فروپاشی بکشونه، نظام سرمایه رو بخواد نجات بده، اون نمایندگانش در درون خود جمهوری اسلامی هن، باندها و دستجات خود جمهوری اسلامی هن، رو اونا حساب میکنه که یه تصویه حسابی در درون خودش میکنه. اگر به اون روزی برسه که اینا بخوان برنامه‌ای برای فروپاشی جمهوری اسلامی داشته باشن و اگر که صحنه خالی باشه از تعرض محرومین و تعرض طبقه کارگر، که خیلی خیلی بعید به نظر میاد که این صحنه خالی بمونه، چرا که امروز با تمام دستگیری‌هایی که می‌بینین شده، یک روز نیستش که از یک جایی صدای اعتراض بلند نشه و روی هر روز پروژه هاشون رو نسوزونه که مستندسازی بی تأثیره. میخوام بگم که این پروژه آینده نداره به خاطر اینکه نیرویی که پشتشه اینا میدون میدن که اهرم فشار باشن تا اینکه بازیگر اصلی باشه.
سرش آبی، سوالی که در رابطه با کسایی که تو این پروژه جمع شدن اینه که اینا تو سازمان‌های علمی و تو دانشگاه‌های علمی تو آمریکا و کشورهای دیگه اروپایی قول معروف کار میکنن یا مثلا مشغول به فعالیت هستن. از این رابطه ما اگه نگاه کنیم به پروژه‌ای که رضا پهلوی در پیش گرفته، این نیست که بعد فروپاشی جمهوری اسلامی از طریق کسایی که تو سازمان‌هایی که تو آمریکا هستن یا تو کشورهای غربی هستن بتونن اون پایگاه اجتماعی یا اون نفوذ سیاسی خودشون رو از طریق این افراد بیشتر به رسمیت بدن و بتونن جامعه غربی رو به تمکین بکشونن که اینا میتونن آلترناتیوی باشن بعد جمهوری اسلامی که به قول معروف ایران رو توی یه ریل مترقی و به قول معروف تو به طرف دنیای آزاد سوق بده.
ببینین اینا ممکنه خیلی فکر را بکنن، خیلی نوستالژی و آرزوهایی داشته باشن، ولی حتی این آرزوها رو تو بیانشون نمیتونین ببینین. یک ذره میگم پشن توی اشتها و اشتیاق برای تغییر و بهبودی نمیتونین ببینین، و دلیلش اینه که پشتشون خالیه. ترامپ خودش رو به زور سر پا نگه داشته، ایران وسیله تسویه حساب بین اروپا و آمریکا با اروپا و چین و روسیه است، وسیله است، ابزار، کیس و آلترناتیو سازی های کنارش هم اینا اهرم فشارن که یه خورده نقشش تو سوریه اونجوری که میخواد بازی بکنه که آمریکا میخواد یه خورده به روسیه فشار بیارن. اینا شخصیتی باشن، دکتر الیار کنگلو میتونست چلبی ایران باشه وقتی که اگر که آمریکا رژیم چنج در دستورش بود. رژیم چنجی در دستورشون نیست. بعد از تخریب خاورمیانه و عواقبش که گریبانگیر بورژوازی غرب امروز و شکست پس از شکست، نه تنها به این دلیل، به دلیل تحرکی که در میدانه و جنبش فلحال موجودی که کل نظام کاپیتالیستی ایران رو به چالش کشیده و نمایندگانش از بالاترین مقام قضایی تا مقام ولی فقیه زیر فشار گذاشته، به دلیل همه اینها پروژه رژیم چنج ندارن. اینا آینده ای ندارن، آیندهشون همون دیروز فرش کرده که نور افکن بندازن و در نوستالژی حکومت تحویل حکومت به اصطلاح مدل خمینی رو دارن. همچین اتفاقی در ایران نخواهد افتاد به دلایل تاریخی، دو تا شرایط متفاوت تاریخی، دوران جنگ سرد و کمربند سبزی که زمان خمینی بود و امروزی که بورژوازی غرب خودش تو گل گیر کرده، کشتیش به گل نشسته، برای اینکه مدل رشد اقتصادی نداره و اقتصاد چینی داره رشد میکنه که متکی به کارگر ارزون و خاموش و ساکت و بی‌حقوقه و کارگر اروپایی آمریکایی رو نمیتونی به اون موقعیت برگردونی مثل کارگر چینی کار بکنه که بتونه سوداوری سرمایه مثل چین بشه، و رقابت نظامی که با روسیه دارن. میخوام بگم که این صحنه بین المللی رو باید دید. اینها تلاش هایی دارن میکنن و اهرم فشاره. نیروی اصلی سناریو سیاهی که اینا بخوان ازش استفاده بکنن مجاهد و دستجات قومیه که به اندازه کافی ماجراجویان اصلاً هم نمیشه اجیرشون کرد. وقتی به اونجا برسه سناریو سیاهی بشه، لابد بالاخره دو تا کرسی هم برای دکتر اللهی کنگرلو نمیدونم فلان هم میشه جور کرد. منتها این پروژه به نظر من مضحک‌تر، بی‌پشتوانه‌تر و پوشالی‌تر از اونه که به نظر من عمر طولانی پیدا بکنه.
رضا پهلوی میگه توی مصاحبه میگه که تمام جریانات اپوزیسیون جمهوری اسلامی فقط به اون فکر میکنن که چجوری جمهوری اسلامی رو براندازن، ولی فکر بعد جمهوری اسلامی نمیکنن. اینا میخوان این خلا رو با این پروژه پر کنن. یعنی کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی هیچ بدیلی نداره، علا از چپ و راست، اون اصلا بسش کل جریانات اپوزیسیون هستش که هیچ بدیلی ندارن بعد جمهوری اسلامی، و رضا پهلوی میخواد با این پروژه و با این پروژه هایی که در دست داره این خلا و این چاله رو پر کنه. بعد بس اینه که چقدر این ادعا میتونه، یعنی صحت و سقم این ادعا چقدر از طرف شما تایید میشه؟
ببینید ممکنه بقیه جریاناتش راه حلی نداشته باشن. تا اونجایی که ما برمیگرده راه حل ما انقلاب کارگریه و هموار کردن راه پیشروی طبقه کارگر و کمک به تسوید دستاوردهاش و کمک به متکی شدن به حزب سیاسیش، حزب حکمتیش، حزب طبقه کارگری، و میخواد طبقه کارگر رو توی یک انقلاب کارگری به قدرت برسونه. این راه حل ماست. این راه حل ماست. توی این مسیر افت و خیز داره، بالا پایین داره، رو هر روز تاکتیکش میتونه رفع این مانع یا اون مانع پیش پای جنبش کارگری باشه، رفع این مانع و اون مانع سازمانیابی طبقه کارگر باشه، رفع این مانع و اون مانع دسترسی طبقه کارگر به حزبش باشه. اینها میگن نمیخوان انقلاب، انقلاب نمیخوان انقلاب، انقلاب نه خشونت، نه سناریو سیاه، نه فروپاشی، نه رژیم چنج. انقلاب یه قدرت، قدرت متشکل محکومینه که میاد و قدرت سیاسی رو میگیره. چطوری سرنگون کردن و چطوری رفتن جمهوری اسلامی معلوم میکنه که آیندش چیه؟ نمیشه شما در مورد رضا پهلوی خودش بیاد بگه چطوری میخواد از جمهوری اسلامی خلاص شه. اینا میخوان وزارت اطلاعاتشو نگه دارن، پیام دادن سپاهیان بمونید، همه چی بمونه تحویل ایشون بدن، بعدم میخوان همه اون وعده هایی که دادن رو خیال پلو به خورد مردم بدن. مستقل از اینکه این اتفاق میفته یا نمیفته، که نمیفته، جمهوری اسلامی مثل رژیم شاه نیستش که ولی فرقی پاشه بره و تقلفتی یک کنفرانس گوادالوپی بذارن و ایشونو وردارن ببرن و ارتش اسلامی یه دفعه بشه ارتش ملی. این اتفاق نمیفته. در نتیجه راه حل اتفاقا اونا شیوه سرنگون جمهوری اسلامی رو همین میخوان، سرنگون نمیخوان بشه جمهوری اسلامی، اسمش هرچی هست. میخوان این ولی فقیه بره و یکی دو تا از این به اصطلاح نهادهای رسما اسلامی بره، وزارت اطلاعات و سپاه و کل ساختار اقتصادی و سیاسی تحویل اینا داده بشه که اون وقت رنگ بنفش لاجوردی بهش بزنن. ما چطوری میخوایم تعیین بشه چگونه رفتن جمهوری اسلامی معلوم میکنه آینده بعد از جمهوری اسلامی چیه؟ چگونه رفتن جمهوری اسلامی از نظر آقای پهلوی و ققنوس و امروز حزب سکولار دموکراتی که پشت اینا داره سینه میزنه این هستش که هیچی دست نخوره، پایین قدرت رو نگیره، پایین جمهوری اسلامی رو به زیر نکشه، اسمش هم میزنن خشونت، که اینا وایسن سیستم همینجور قلفتی تحویل اونا داده بشه. معلوم نیستش که اکثریت 90% محروم جامعه ایران چرا باید از یوغ ولی فقیه نجات پیدا بکنن برن زیر یوغ یه جنرال سیسی این دفعه ارغوانی که باز دوباره جون بکنن برای بازسازی کشور، یه سه نسل دیگه مرخصی و رفاه و شادی و استراحت و سعادت بچه‌هاشون رو فدای آبادگی ایران بکنن با فرمول اونا که آبادی نخواهد بود. راه حل کارگری نیست، راه حل کارگری کارگر سوسیالیست با حزبش قدرت سیاسی رو میگیره، بلا واسطه تولید برای رفع نیازهای مردم در اولویتشه، تمام منابع فیضیه و منابعی که برای گسترش شاخهای میلیتاریستی جمهوری اسلامی تو منطقه دارن صرف میکنن و تمام دم و دستگاه حاکمیت رو صرف رفاه و آسایش و بهداشت مردم میکنه، با همه دنیا اعلام دوستی میکنه. مطمئن باشید خروار خروار کاروانهای کمکهای جنبشهای سوسیالیستی و طبقه کارگر در سراسر جهان به طرفش سرازیر میشه. کی گفت دنیا فقط دنیای راست و متخصص فقط متخصص فاشیست و دست راستیه؟ کی گفته هر کسی که فکر و عقل و سواد داره راست و فاشیسته و سوسیالیست نیست؟ امروز از انگلیس تا فرانسه تا یونان و ایتالیا هر آدم عدالت خواهی رو شما بهش دست میزنین رنگ سوسیالیستی و چپ و عدالت خواهی رو میبینین. همه اینا پشتوانه سرمایه طبقه کارگر ایران و سوسیالیسم ایرانه که بتونه ایران رو در راستای منافع مردم بازسازی بکنه، اگر بازسازی هست، در یک شرایط مرفه و آزاد، نه در یک شرایط بردگی دیگه‌ای برای بازسازی ملی در خدمت ارتش شاهنشاهی این دفعه ژاندارم منطقه بشه و حافظ منافع بورژوازی غرب در منطقه به اسم دوستی و عدالت و به اسم حفظ تمامیت ارضی هر صدای حق طلبانه رو در کردستان و در این گوشه اون گوشه ایران سرکوب بکنه. این نسخه اوناست. طبقه کارگر بلا فاصله تولید رو در راستای منافع تولید کنندگان محرومین بازسازی میکنه.
سوره شعبی سوال آخرم رو با تر این سوال خواهشن خیلی کوتاه مختصر جواب بدمون، داره به پای میرسه، وقت نداریم زیاد. سوالم اینه که با این اوصافی که از در مورد خود رضا پهلوی که میخواد سپاه و بسیج و بدنه این نیروهای نظامی و انتظامی و بخشی از اطلاعات و همه رو نگه داره و میبینیم پروژه هایی هم که هر زمان تو دسترس داره و از فرشگر شروع کرد به ققنوس رسیده، الان شما آیا رابطه بین این نگه داشتن نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج با فرشگردی که به وجود آورده بود و اخیراً ققنوس، شما رابطه بین این معادلات رو میتونید پیدا کنید و رابطه رو میتونید داشته باشید در این رابطه؟
ببینید یه جریان این که برای اینکه به قدرت برسه باید تکیه بر یک جنبش قوی و یه قدرتی داشته باشه. ما میگیم قدرتی که ما میخوایم بهش اتکا بکنیم و داریم بهش اتکا میکنیم، قدرت طبقه کارگره، قدرت محرومینه، قدرت 90% مردم ایرانه که اگر دست از کار بکشن فلج، همه چی فلج میشه، و اگر تولید بکنن که تولیدم میتونن هم تولید بکنن، میتونن در راستای منافع رفاه و آزادی امنیت. این قدرت ماست. قدرت رضا پهلوی از کجا در میاد؟ نیروی نظامی ما نیروی مردم مسلحه که از خودشون دفاع میکنن، برای منافعشون میجنگن. نیروی نظامی آقای پهلوی کی میاد برای رضا شاه روحت شاد میره به جوب گلوله خودشو بده؟ حالا رضا شاه روحت شاد، خب به منون سفره من چی میشه؟ قدرتش، قدرت نظامی موجود دستجات در اون حکومتیه. نظام نمیخواد دست بخوره. در اینجا حساب باز کردن بر دستجات مسلحه در اون نظام، سپاه، بلکه کودتای سپاهی، بعد بلکه دعوای داخلی، ولی فقیر رو بندازن کنار رو مهیا بکنن که قدرت دست به دست بشه، و در این حال بورژوازی غربم آمریکا در این موقعیتی قرار بگیره که رژیم چنج بیاد در دستورش، خب اینا قدرت داخلی رو دارن. قدرت طبقه شون همینه که جمهوری اسلامی داره. قدرت نظامی وزارت اطلاعات رو میخوان نگه دارن. شما تو میز گرداشون رو نشون نگاه میکنید، میگید که ارتش دست بخوره همشون فشارخونشون میره بالا، میگید سپاه، میگید مردم مسلح بشه فشارخونشون میره بالا، میگید وزارت اطلاعات رو بریزیم بیرون فشارخون، ما اطلاعات میخوایم آقا، ارتش میخوایم آقا، سپاه هم همش بد نیست. قدرتشون اینه. جنبشی برای به قدرت رسوندن راست در ایران وجود نداره، هرگز وجود نداشته. در انقلاب 57، انقلابی که چپی و قدرت طبقه کارگری یه رکن اصلیش بود، به خاطر خلأ یک حزب سیاسی روشن و شفاف که منافع طبقه کارگر رو نمایندگی بکنه، تونستن یک توطئه با گوادالوپ سرهم کنن که راستی رو به قدرت برسن. 20 سال خون پاشیدن تو جامعه انقلاب زده ایران که تونستن بمونن. هنوز 40 ساله تو حاکمیتن، میگن میمونیم یا نمیمونیم. چرا؟ برای اینکه یه انقلابی شد در ایران. در ایران جنبشی برای به قدرت رسوندن راست نیست، ولی طبقه ای هست که نمایندگانش اون ابزار قدرت رو دارن و رضا پهلوی باید به اون اتکا بکنه. اگر نه که کی میاد انقلاب بکنه برای اینکه این تکنوکرات ها و این تحصیل کردگان گویا از یک بربری، گویا از یک بدویت و یک برهوت بی سوادی رشد کردن، که تو ایران چیزی که زیاده سواد و تکنولوژی و دانشه، اینا بیان به قدرت برسن. در اینجا رابطش اینه، اینا ابزار قدرتشون ره، این ابزار به قدرت رسیدنشونه.
ممنون سرای شبیه واسه حضور در این برنامه.
مرسی، منم متشکرم که از وقتی که بهم دادید.